آزاد کردن. فک اینجا تعبیر به ادغام نکرده است، تعبیر به فک کرده است. وقتی که یه چیزی به چیزی چسبیده باشد بعد بخوان این را بکنن، جداش بکنن، این را بهش میگن فک. مثل در مورد رهن نمیگن فک کرهن. یک کسی مالش را، یک مثلا خانهش را در یک جا گرو میگذارد و چون گرو گذاشته است، این دیگه در دست اون مرتهن هست. بعد برای این که رها بکند، رهایی ببخشد به ملک خودش، بعد میره به یه ترتیبی مثلا اون پولی که به عنوان رهن گرفته پس میدهد، بعد میگه فک رهن کردم، یعنی این خانه من که در گرو او بود و گرفته بودم آزادش کردم. این عقبه را وقت قرآن بیان میکنه، اون گردنه‌ای که باید پی کرد چیه؟ اول چیزی که بیان میکند این است که رها ساختن یک انسان، آزاد کردن گردن یک انسان. مفسرین در مورد آزاد کردن گردن یک انسان توضیحاتی دادن. مسلم، قدر مسلم، یعنی یکی از مصادیق مسلمش همون آزاد کردن برده معمولی است که قرآن عنایت فوق العاده دارد که برده ها، چون همیشه عرض کردیم که بردگی در اسلام حکم یک دالان را دارد، اون هم دالان تربیتی. بردگی در اسلام جزء مقولات اقتصادی نیست، جزء مقولات آموزشی و پرورشی است. یعنی یک کسی که کافر و به زور وارد اسلام می شود، در میدان جنگ اسیر می شود، مدتی او را تحت به اصطلاح بندگی و اجبار قرار می دهند برای اینکه از نزدیک به اصطلاح آموزش و پرورش اجباری در واقع بهش بدن، ولی بعد که این دیگه آموخت، قرآن میگه آزادش کنید، آزادش کنید. اولین گردنه آزاد کردن این هاست. ولی در اسلام بندگی اختصاص ندارد به این نوع خاص. دو نوع دیگر بندگی در قرآن تعبیر شده است و در اسلام تعبیر شده که این فک و رقبه که مثلا با کلمه عتق بیان نشده، شاید از همین جهت بیان نشده که این دو قسمت رو بگیره. یکی این که قرآن در تعبیرات زیادی دارد هر نوع اسارت انسانی در دست انسانی ولو به شکل بندگی رایج نباشد، او را هم تعبید و بندگی می نامد. این در تعبیرات زیادی از قرآن آمده، مثل آیه قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نقطه مقابل رب میگه، با اینکه اینجا مقصود این بردگی ظاهر نیست، هر کسی حکومت جبارانه، سلطه جبارانه بر کسی داشته باشه به طوری که حقوق او را به کلی پامال بکند به زور و جبر، قرآن این را تعبید می نامد. فرعون بنی اسرائیل را که برده خودش نکرده بود، بنی اسرائیل جز به رعایاش بودن، نه اینکه بردش بودن، یعنی آزادی به اصطلاح ظاهری داشتن، حر بودن. ولی اون حکومت جبارانه فرعون بر بنی اسرائیل را قرآن تعبید می نامد. پس در واقع اینکه من آمدم برای فک رقبه بنی اسرائیل. در جای دیگر از زبان خود فرعون و هامان میگوید که خود فرعون است میگوید، میگم و قوم هما لنا عابدون، یعنی قوم موسی و هارون عبادت کننده ما هستند، بندگان ما هستند. مقصود این است که یعنی اسیر دست ما هستند، نه اینکه برده ما هستند. و باز در نهج البلاغه این تعبیر زیاد هست که حالا اون رو نمیخوام ذکر بکنم. پس فک رقبه اختصاص ندارد به این که یک کسی برده رسمی باشد و او را از اون بردگی رسمی آزاد بکنن. اینم خودش آزاد کردن مردمی از اسارت یک جبار، این هم فک رقب است. مفسرین مورد دیگری ذکر کردن که اون مورد خیلی صحیح و درستی است. انسان یک نوع بندگی و بردگی دارد که از همه اینها خطرناکتر حتی، و اون بندگی خود است، بندگی نفس است. نفس پرستی. افرایت من اتخذ الهه و هوا. قرآن هر هوا پرستی را بنده می داند، ولی بنده نفس، بنده هوای نفس. اگر کسی بتواند انسانی را اصلاح کند، انسانی را هدایت کند، انسانی را از هواپرستی به حق پرستی بیاورد، فکر رقبه ای کرده است. یعنی این هم یکی از مصادیق فکر رقبه است. همه اینها رهایی دادن انسان است از بندگی و بردگی. همه اینها مشمول آیه است. میگه ای انسان، تو اون عقبه و گردنه رو طی نکردی. چرا؟ چون تو به هیچ فک رقبه ای دست نیست. تو آیا انسانی رو آزاد کردی؟ تا انسانی رو آزاد نکنی که تو گردنه رو طی نکردی. یا باید درجه کمترش رو ذکر میکنم، تو گردنه رو طی نکردی. چرا؟ برای این که تو گرسنه ای رو سیر نکردی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ای انسان، تو تا در دنیا هستی باید در متن زحمتها باشی. اون زحمتهایی که تو را به سعادت میرساند، اون گردنهایی که تو باید طی بکنی و تو را به سعادت میرساند، که این هاست به عنوان مثال. او اطعام فی یوم ذی مسغبه. اطعامی، سیر کردنی در یک روزگار سختی و در یک روزگار گرسنگی، که همیشه این روز گرسنگی همیشه در دنیا وجود داشته، تا زمان حاضر هم وجود داره. الان آمارها نشون میده که در همین دنیایی که در یه قسمت‌های دنیا مازاد آذوقه ها را به دریا میریزن و مانع میشن کشاورزای خودشون کشاورزی بکنن برای اینکه اصلا چیز زیاد دارن، آمار میدهن مردمی که واقعا اصلا شکم سیر، یعنی شاید یک دهم غذایی که برای اونها کافیست ندارن. عکساشون آدم در روز ما میبینه، یه اسکلت های مرده در این قاره سیاه، آدم میبینه بچه هایی که کله هایی که همونجور گنده، گردن های باریک، دست هایی که اصلا یه ذره گوشت ندارد. یتیمن دا مقربه. یه یتیم خیشاوندی، او مسکینن لا متربه، یه فقیر خاک نشینی، اونی که سر و کارش با خاکه. اینها گردنه هایی است که باید عبور. ای انسان، تو گردنه رو عبور نکردی، چی میگی؟ اینها گردنه است. اینجا بعد یه مطلب دیگری ذکر میکنه. این مطلب دیگر خیلی مطلب نوع عجیبی هست. نوع که عرض میکنم، نه به اعتبار قرآن، همه چیز نوع، برای ما نوع است. این که عرض میکنم، در زمان ما یه فکر پیدا شده و اون فکر این است، و به اصطلاح امروزی ها یک فکر خلقی پیدا شده. میان میگن که هر کاری که انسان برای خودش و هوای نفس خودش بکند، این کار کار غیر خدایی است، این کار کافر ماجرایانه است. و هر کاری را که انسان برای مردم بکند، برای خلق بکند، او برای خداست دیگه. حالا نتیجه این است، مؤمن یعنی کسی که برای مردم کار میکنه ولی خدا رو قبول نداشته باشه. کافر یعنی کسی که برای خود کار میکنه ولی خدا رو بشناسه. توجه کردید؟ چون هدف اصلی این است، دین و پیغمبر و خدا و تعلیمات و همه ی حرفا دائر مدار این دو کلمت سیر می کند و می گردد، کار را برای خود بکنی یا برای خلق بکنی. ایمان به خدا مقدمه است برای این کار. اگر تو کار را برای خود بکنی، خدا را هم قبول داشته باشی، پیغمبر را هم قبول داشته باشی، هر چی را هم قبول داشته، یک پول برات فایده نداره. اما اگر کار را برای مردم بکنی، برای خلق بکنی، به اون مقصد رسیدی. خود الغایات و ترک المبادی، وسیله وسیله است برای یک نتیجه. نتیجه این است ولی اون که اون وسیله را نداشته باشی، عمده هدف است، به هدف اصلی رسیدی. ولی هاذا میگن ما که، حالا اونهایی که فکر میکنن که به قول خودشون خلقی کار میکنن، میگن ما با همون ماتریالیست های منکر خدا که اونها هم خلقی کار میکنند در یک صف هستیم، و اونها هم اگر بهشتی در عالم باشد، اگر ما بریم به بهشت، اونها با ما در بهشت هستند ولی خدا را قبول نداشته باشند. ولی مردمی که خدا را قبول دارن اما خلقی کار نمی کنن، نه، اینها همه اهل جهنم هم، خدا را قبول دیم خود نداشته باشند، چون اینها وسیله رو دارن ولی نتیجه رو کنند. قرآن حالا اینجا چی میگه؟ قرآن این مطلب رو قبول داره که اگر انسان برای خود کار بکنه، او از عقبه عبور نکرده، عقبه رو باید عبور کرد. فلقت حمل عقبه، عقبه چیز فکر عقبه، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، یتیمن ذا مقربه، او مسکینن ذا مطربه، این عقبه است. اما اون قبول نداره که اگر کسی اینجوری شد، اگر کسی فک رقبه کرد، فرض کنید فک رقبه کرد، اطعام کرد برای گرسنه ها، دائما دوید و کار کرد، این دیگه حالا بعد ایمان داشته باشه یا ایمان نداشته باشه. اینجاست که بعد که قرآن او رو میگه، میگه سمه، بعد از همه ی حرفا خیال نکن که من خلقی که کار کردم دیگه تموم شده. ثم کان من الذین آمنوا، بعد شرطش اینه ایمان داشته باشی. ایمان فقط وسیله نیست، هدف است، بزرگترین هدف است. اون که برای خود کار میکند، یک بت رو میپرستد، اون کس که خدا رو نمیشناسد برای مردم کار میکنه، اونم بت میپرسته، اون مردم رو میپرسته، هیچ فرق نمیکنه. انسان باید خدا رو بپرستد. اگر برای مردم کار میکند، هم برای خدا کار بکند، یعنی راه خدا از میان مردم میگذره، راه خدا از کنار مردم نمیگذره. یعنی اسلام فرقش با فرسون ادیان نظیر مسیحیت این است، اونا میگن راه خدا از کنار مردم میگذره، مردم ول کن برو از راه خدا، راه خدا از کنار است. یه ده میگن راه خدا راه مردم، اصلا مردم خودشون دیگه، خودشون مقصدن نه راه. اسلام میگه راه خدا از میان مردم میگذره، یعنی تو برای خدا اگر میخوای کار بکنی برای خدا کار بکن، اما کار برای خدا این است. پس مغرور نشی یه وقتی بگی آقا من که فکر رقبه کردم دیگه ایمان داشتم. نه، میگه بعد از همه این حرفا اساس ایمان است. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، بعد هم در عمل این چنین باشه، ایمانش هم قرص باشه، و تنها که ایمانش قرص هست اینم کافی نیست، باید از افرادی باشه که با یکدیگر تعاون دارن، هی یکدیگر سفارش میکنن به صبر و مقاومت و خیشتنداری. این بهش میگه آقا نلغزی، اون بو میگه نلغزی، اون میگه صابر باش، اون میگه خوددار باش، استادگی داشته باش، عرض کنم پایمردی داشته باش، و تواصو بالمرحمه، و یک دیگر را وصیت میکنن، سفارش میکنن به رحمت، یعنی به مهربانی، به کمک کردن، به این که نسبت به یک دیگر مهربان باشن. پس اینها هم باید باشد. اولائکه اصحاب المیمنه، اینها اصحاب المیمنه هستن. ما یه اصحاب المیمنه داشتیم که میمنه اونجا از یمین بود به معنی راست، یعنی دست راستی ها، که ما سه گروه داشتیم از نظر قرآن، از سابقون از سابقون، یکی اصحاب المیمنه، یکی اصحاب الشمال. اونهایی که اصحاب چپ قرآن می نامد اهل جهنمن، اصحاب یمینی که قرآن می نامد اهل بهشتن، و سابقون از سابقون که دیگه از همه جلوتر هستند و اونها خیلی جلو هستند. ولی یه اصحاب المیمنه در اینجا قرآن اصطلاح کرده، اینجا از یمین نیست، از یمنه. یمن یعنی برکت، چون نقطه مقابلش مشعمه شومی است. شومی قرآن خیلی تعبیر عجیبی است. قرآن میگه اون یاران برکت و یمن، یعنی وجودهای مبارک. ما در اصطلاح خودمون میگیم که خب دیگه اصطلاح شده، وجود مبارک چطوره، مزاج مبارک چطوره، همه مزاج ها مبارک هستن، همه وجود ها مبارک هستن. مبارک یعنی چی؟ یعنی وجود برکت خیز، خیر خیز، مثل زمین پر برکته. زمین پر برکت که هی محصول میدهد، هی محصول میده، هی نتیجه. قرآن میگه که انسانهای برکت خیز و با یومن و پر برکت انسانهاییست که در عمل اونچنان باشن، در ایمان اونچنان باشن. اگر انسان ایمان داشته باشه، عمل نداشته باشه، او وجود مبارک نیست. اگر انسان عمل اونجوری داشته باشه، ایمان نداشته باشه، اونم وجود مبارک نیست. وجودهای مبارک اونیست که هر دوی اینها را دارن. اونهای دیگه چیه؟ وجودهای نامبارک هست. وجود نامبارک اونیست که آدم آرزو میکنه که خدا مثلش زیاد نکند، خدا ریشش را قطع کند، خیری و برکتی از اینا. اونی که ایمان ندارد و عمل نامبارکه، ایمان دارد عمل ندارد نامبارکه، عمل دارد ایمان ندارد نامبارکه. وجود مبارک وجودی است که هم ایمان داره هم عمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة فرقبة أو إطعام الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
دوستان گرامی شنونده، درود بر شما. بخش سوم تفسیر سوره مبارکه بلد و آیاتی از این سوره مبارکه رو شنیدید. امیدواریم که بهره برده باشید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپاریم. التماس دعا، حق یار و نگهدار شما.
ارا انا اكل كبرى تجلت في الدنا جهرا وبالنعماء ظاهرة ملأت البر والبحر إلهي سيدي إني ومهما قد بدا مني أعود إليك ملتمسا جميل العفو والأمن ورحمتك التي التي وسعت وما ضاقت عن الكون وما ضاقت عن الكون
بقلب فاض بالحب أتيت إليك يا ربي وزاد الحب لي شرف وزاد لي على الدرب وزاد لي على الدرب.
تلاوت ترتیل جزء 25 قرآن کریم رو تقدیمتون میکنیم با صدای قاری محترم کشورمون استاد محمد عباسی. سوره مبارکه زخرف آیات 24 تا آخر و سوره های مبارکه دخان و جاسیه به مدت 34 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.